رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر آخرین روز فصل تابستان شما در سال 98 بخیر. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. همونطور که مستحضرید امروز 31 شهریور سال روز آغاز جنگ تحمیلی که ارتش متجاوز رژیم صدام با چراغ سبز آمریکا و با حمایت مالی عربستان و کویت تهاجم گسترده‌ای رو علیه کشورمون آغاز کرد، اما با مقاومت ملت ایران و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه شکست خورد. لطفاً برای ما بفرمایید که به نظر شما ما عوامل اصلی پیروزی ایران در جنگ چه بود؟ گزینه 1 مقاومت ملت ایران و رهبری امام رحمت الله علیه، گزینه 2 اعتماد به نفس و خودباوری رزمندگان و گزینه 3 هر دو گزینه 1 و 2. شماره پیامکمون 3900. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به مراسم رژه نیروهای مسلح در سراسر کشور به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس. نسخه اصلی نگاهی دارد به رفع مشکل شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها. با تحلیلگران از چالش‌ها بر سر پایان یا ادامه جنگ عربستان علیه یمن می‌گوید. و میکروفون خبرساز از سازوکار تعیین قیمت حامل‌های انرژی گزارش می‌دهد.
دریچه
دوران دفاع مقدس سند غرور ملت ایران برای نسل‌های آینده است و گرامی‌داشت این روزهای بزرگ فرصتی مهم برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدای 8 سال دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و امام راحل عظیم‌الشأن است. امروز و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، مراسم رژه نیروهای مسلح با حضور یگان‌های برگزیده از نیروهای مسلح در تهران و سراسر کشور انجام شد. در این مراسم یگان‌های ویژه نیروهای مسلح کشور در حوزه‌های مختلف هوایی، دریایی و زمینی در قالب رژه گوشه‌هایی از توان دفاعی کشور را به نمایش گذاشتند. این مراسم در تهران با حضور آقای روحانی رئیس جمهوری در جوار حرم ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. پیش از رژه نیروهای مسلح آقای روحانی رئیس جمهوری سخنرانی کرد.
نیروهای مسلح ما هر کجا حضور پیدا کردند با خود امنیت را برای مردم به ارمغان آوردند.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه حضور دشمنان همواره برای منطقه موجب نقمت و بلا بوده است خطاب به دشمنان گفت:
نیروهای مسلح ما هر کجا حضور پیدا کردند با خود امنیت را برای مردم به ارمغان آوردند.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در سالهای اخیر دشمن راه دیگری را علیه جمهوری اسلامی ایران برگزیده است افزود:
به جای جنگ نظامی به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی و به تعبیر صحیح تروریسم اقتصادی را علیه ملت ما آغاز کرده اند و شروع کرده اند.
درباره موضوع این بخش از برنامه با امیر سرتیپ دوم شیخ صحبت خواهیم کرد، معاون محترم تربیتی و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران که روی خط تماس با استودیو هستن. سلام عرض می‌کنم امیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. تقریبا 30 و چند سال حالا از دوران دفاع مقدس می‌گذره در تجاوز عراق به ایران و حدود 80 کشوری که پشتیبان این کشور بودن علیه جمهوری اسلامی ایران، و حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که از دیدی و نگاهی این جنگ به برای ما یک نعمت بود در جهت خودباوری و خوداتکایی. الان بفرمایید که در خصوص اقتدار دفاعی ایران عزیز در چه مرحله‌ای قرار داریم با نگرشی که در واقع از دوران جنگ تحمیلی آغاز شد.
حضرت امام جمله که مطرح فرمودن ناظر بر یک منطق عملیاتی اگه بخوایم حساب بکنیم اینه بله. که عموما ابتکارات از حوزه نیازها در میاد. تا موقعی که ما در یک جای به نیازی برخورد نکنیم، خلاقیت و فکر پای کار نمیاد. به خاطر محدودیت هایی که در زمان جنگ بر ما ایجاد شد، به خودباوری هایی رسیدیم. این خودباوری ها تونست در عرصه‌های مختلف خلاقیت و ابتکار نیروی انسانی پای کار بیاره و بتونیم با دستاوردهای داخلی خودمون در مقابل فناوری و تکنولوژی که دشمن فراهم کرده بود بیستیم. این قابلیت بی‌بدیلی بود که از زمان جنگ تا به امروز سبب شده که ما در تمامی عرصه‌ها بتونیم در حوزه دفاع مخصوصاً به خودباوری، خودتکایی و خودکفایی برسیم.
بله، خیلی متشکرم. امروز رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانیشون گفتن که در واقع دشمن با شیوه‌های نوین تهاجم داره علیه جمهوری اسلامی. به حال بخشش رو حالا داریم در جنگ اقتصادی می‌بینیم که طبیعتاً دولت مردان در این حوزه دارن فعالیت و تلاش می‌کنن. اما می‌خوام بپرسم که نیروهای مسلح در این حوزه چقدر آمادگی کسب می‌کنن؟ مثلا در حوزه سایبری، در حوزه‌های جنگ نرم، حتی حوزه فرهنگی که بالاخره دشمن مشخصاً با برنامه‌ریزی داره تهاجم می‌کنه علیه کشورمون و فرهنگمون.
جنگ به عنوان یکی از عرصه‌های تهدید مطرح میشه که امروز کلیه مؤلفه‌های قدرت به عنوان ابزار به کارگیری دشمن به عنوان تهدید داره مطرح میشه. یعنی ما در حوزه تهدید به مؤلفه‌های هفت‌گانه قدرت داریم تهدید میشیم الان. ما در حوزه فرهنگی، در حوزه سیاسی، در حوزه فناوری، در حوزه زیست محیطی، در همه حوزه‌ها دشمن داره فعالیت می‌کنه و نیروهای دفاعی ما در تمام حوزه‌های مؤلفه قدرت باید آمادگی مقابله و دفاع داشته باشن. به طریق اولا در بخش نظامی مؤلفه قدرت که در اختیار نیروهای مسلح هستن کار می‌کنن، بایستی با شناخت این مؤلفه‌های مختلف ششگانه دیگر بتواند توان افزایی خودش رو و هم افزایی مؤلفه‌ها رو با همدیگه جمع بکنه تا بتونه پاسخ به تهدید بده. ملاحظه می‌فرمایید امروز اگر در حوزه اقتصاد داره کار می‌کنه، در اصل داره مؤلفه قدرت ما رو می‌زنه. وقتی مؤلفه قدرت رو زد یعنی کانون تهدید داره درست می‌کنه. هر جایی که کانون تهدید باشد باید با حفظ منافع ملی قدرت ملی رو متمرکز کرد بر اون حوزه. دشمن داره کار می‌کنه، در فناوری داره می‌زنه ما رو. اخیراً هم بنیدید که دایره پخش کردن که در حوزه سایبری نفوذ کردن در داخل ایران، که خوشبختانه این گونه نیست. ما اینقدر از دفاع قاطع برخوردار هستیم که روزانه شاید خدا اگر عدد خدمتتون عرض نکنم تعداد زیادی حمله رو داریم دفع می‌کنیم. این حوزه فناوری ماست. در حوزه نظامی که خب از ارامنه شمس مشخصه بازدارندگی ما به چه صورته. اینا همشون وقتی جمع میشه اون بحثی که حضرت علی مطرح فرمودید، جمعی مؤلفه‌های قدرت رو بله. دشمن داره به کار می‌گیره و ما باید برای جمعی مؤلفه‌های قدرت آماده باشیم.
متشکرم از شما امیر سرتیپ دوم، شیخ معاون محترم تربیتی و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران. خدا نگهدار.
سلام باشید، ایام خوبی داشته باشید.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه جهان سیاست هستید. 8 سال دفاع مقدس مظهر اقتداری شد که حالا نام مقاومت در منطقه رو شایسته و برازنده ایران میکنه. لطفاً پیام تک کلمه‌ای یا تک جمله‌ای خودتون به مناسبت آغاز سالگرد این دفاع 8 ساله رو به شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هدیه بفرمایید. به سامانه 3900 نظرتون رو بفرستید.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی. شما فکر میکنید نمیتونین یک استارتاپ داشته باشین، یا فکر میکنید درآمدهای بسیار قابل توجه این کسب و کارهای جدید رو نمیتونین به دست بیارین؟ با بله و خیر لطفاً به این سوال پاسخ بدید به سامانه پیامکی 3900 و اتفاقاً دعوت میکنم که به دقت مستند امروز این بخش از برنامه جهان سیاست رو بشنوید.
دیروز اهالی علم و فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان نشستی را با رئیس دستگاه قضا داشتند. حجت الاسلام رئیسی از اهمیت توجه به این شرکت‌ها گفت.
ببینید اون چیزی که شما کار در نظام صادرات و واردات میتونه انجام بشه، این پیشگیری از وقوع قاچاق کالاس در کشور. در مبارزه با فساد نقش کار دانش‌بنیان بسیار نقش تعیین کننده است به نظر ما.
قاضی القضات البته این را هم گفت که شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه خدمات قضایی و بهبود عملکرد دستگاه قضا هم میتوانند نقش آفرین باشند.
نسبت به خدمتی که شرکت‌های دانش‌بنیان برای قوه قضاییه میتونن انجام بدن، یعنی اون چیزی که زیست بوم فناوری و نوآوری و بتونه برای دستگاه قضایی مسئله مهمیه. ببینید نقش این شرکت‌ها و نقش کار دانش‌بنیان در پیشگیری از وقوع جرم، در مبارزه با فساد، در شفافیت، ما به قوه قضاییه هوشمند فکر می‌کنیم. یعنی کاملاً بتونه همه اون بخش‌هایی که میتونه با فعال کردن سامانه‌های الکترونیک فعال بشه، همه اونا بتونه فعال بشه، دسترسی مردم به عدالت آسان بشه.
اهمیت شرکت‌های دانش بنیان بر کسی دیگر پوشیده نیست. دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
این شرکت‌ها به حال مشکلات خاص خودشون داره. ساختارهای اقتصاد ما، زیر ساختاش خیلی تناسبی با این نسل جدید کارآفرینا نداره.
یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان، صدور مجوزهای لازم برای فعالیت آنان است. نمونه‌اش همین فعالی است که با اختراع یک راکتور خاص توانست از زباله‌ای که ما آن را بیرون می‌اندازیم، سوخت استخراج کند. اما 5-6 سالی طول کشید تا بتواند مجوزهای لازم را از دستگاه‌های مربوط بگیرد.
الان حدود 6 سالی که داریم پیگیری می‌کنیم و در حال حاضرم تو کمیته 453 که اواخر سال 97 تشکیل شد، به ما گفتن که اگر چنان چنین مدارک رو ارائه بدیم مجوز ما رو صادر می‌کنن.
با این همه اقدامات خوبی در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام گرفته. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
شما ببینید در همه رشته‌های علمی و فناوری ما در طول این چند سال در نوآوری 35 پله رشد کردیم.
نباید فراموش کنیم که اقتصاد دانش بنیان در دنیای امروز ما حرف نخست را در این عرصه میزند. باید سنگ‌ها را از جلوی پایشان برداریم تا رودخانه رونق تولید و اقتصاد شتابی دوچندان پیدا کند.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. اجازه بدی که سوال برنامه رو یک بار دیگه براتون بخونم. به نظر شما عوامل اصلی پیروزی ایران در جنگ چه بود؟ گزینه 1، مقاومت ملت ایران و رهبری امام خمینی. گزینه 2، اعتماد به نفس و خودباوری رزمندگان. و گزینه 3، هر دو گزینه 1 و 2. شماره پیامکمون 3900.
با تحلیلگران
چالش ها بر سر پایان یافتن یا ادامه جنگ یمن و عربستان همچنان ادامه دارد و شاید بتوان گفت که یمن در حال حاضر دست بالای این جنگ را در دفاع از خود در اختیار دارد. محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقلابی یمن، به کشورهای متجاوز هشدار داد که بهای تشدید تنش را با تشدید تنش خواهند دید.
ما برای رسیدن به حق و عدالت انقلاب کردیم و همچنان انقلابی باقی میمانیم. عامل پیروزی ها در انقلاب همواره مردم بودند. مردم انقلاب انقلابی یمن هرگز تسلیم نخواهند شد و ذلت نخواهند پذیرفت. هرچند مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن از طرح جدیدی برای صلح و آتش بس در یمن خبر داده، از تمام طرف‌های درگیر جنگ خواسته تا به طور جدی به میز مذاکره برگردند، اما متجاوزان سعودی خواهان صلح و برقراری آتش بس نیستند. به همین دلیل به آنها هشدار می‌دهیم اگر کشورهای متجاوز این طرح را نپذیرند، یمن می‌تواند هر مکانی را که بخواهد هدف قرار دهد. پیشرفت توان نظامی یمن همچنان ادامه داره و به نفع متجاوزان است تا با ابتکار عمل صنعا موافقت کنند.
مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، گفته که از اجرای این طرح انصارالله که با حسن نیت آن را اعلام کرده حمایت می‌کند، زیرا می‌تواند حامل پیامی قوی درباره اراده پایان جنگ یمن باشد. نکته مهم اما این است که طی ساعات اخیر عربستان 39 بار یمن را بمباران کرده است. رژیم سعودی که از حملات ارتش و کمیته مردمی یمن علیه اهداف نفتی و همچنین نظامی خود به تنگ آمده است، از سرنگونی و رهگیری پهپادها سخن میگوید یا مانند ابوظبی به شکل عمدی اجرای این گونه عملیات را تکذیب میکند. نجیب الشموری، شبکه تلویزیونی المسیر:
رژیم سعودی همانند تلاش برای کاستن از اهمیت حملات به تأسیسات نفتی خود، میکوشد عملیات یگان موشکی یا پهپادی یمن علیه مواضع نظامی خود در مناطق جنوبی یا عمق خاک این کشور را کم اهمیت جلوه دهد. همان طور که ریاض پرواز در خصوص عملیات یگان موشکی یا پهپادی علیه اهداف حیاتی و نظامی در عمق خاک عربستان نیز از همین لحن استفاده می‌کنند. رژیم سعودی فقط از سرنگونی یا رهگیری پهپادها و موشک‌های بالستیک سخن می‌گوید و برخی موارد را هم به شکل عمدی نادیده می‌گیرد. تلاش‌های ریاض برای نادیده گرفتن عملیات توازن بازدارندگی یمنی‌ها یادآور اقدام امارات هنگام هدف قرار دادن فرودگاه ابوظبی با پهپاد صماد 3 است. مسئولان امنیتی اماراتی در ابتدا این حمله را تکذیب کردند تا اینکه تصاویری از مرکز فرودگاه ابوظبی هنگام سقوط پهپاد منتشر شد.
اگرچه حمله پهپادی گسترده انصارالله یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی نقطه عطفی در این حملات به شمار می‌رود، اما انصارالله یمن از روزها و هفته‌های پیش وعده این حمله را داده بود. حال اینکه عربستان سعودی و نیروهای حامی آنها نتوانستند با سامانه‌های موشکی و ضد هوایی خود مانع از این حملات گسترده و موفقیت آمیز شوند. شبکه خبری المیادین.
با وجودی که انصارالله یمن رسما مسئولیت حملات پهپادی را پذیرفته و اسناد و مدارک کافی هم برای این ادعای خود ارائه کرده است، ریاض و واشنگتن ضعف دفاعی خود را گردن یک کشور ثالث نظیر ایران انداختند. در نشست عادی روز پنجشنبه شورای امنیت، نماینده آمریکا سعی کرد تا جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مقصر این حمله قلمداد کند. با این حال ادعای مخدوش واشنگتن از سوی نماینده روسیه در شورای امنیت به چالش کشیده شد. در این نشست که با بی‌اعتنایی سایر اعضای شورا نسبت به طرح اتهامات آمریکا علیه ایران همراه بود، کشورهای عضو از افزایش تنش‌ها در بحران یمن ابراز نگرانی کردند. البته واشنگتن ناچار است چنین رویکردی را در پیش بگیرد، زیرا هر گونه اعتراف به نقش مقاومت یمن در انجام دادن این حملات به معنای اذعان به ناتوانی سعودی‌ها در مقابله با حملات پهپادی و موشکی انصارالله یمن بوده و در عین حال سبب طرح این پرسش می‌شود که فایده خریدهای تسلیحاتی 10 میلیارد دلاری رژیم سعودی از آمریکا، از جمله خرید و استقرار سامانه‌های ضد موشکی و ضد هوایی پاتریوت چه بوده است.
اطلاعات مرور راجع به اونچه که در یمن می‌گذرد به روز کنیم در گفتگوی کارشناسی با آقای دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان عزیز.
زنده باش. آقای دکتر، این همه تنش بر سر ادامه یافتن یا پایان تجاوز علیه یمن از طرف عربستان سعودی چرا اتفاق می‌افته؟ در واقع می‌خوام ازتون بپرسم که چرا عربستان نمی‌خواد خودش رو از اونچه که به عنوان یک باطلاق هم سیاسی و هم نظامی ازش یاد میشه نجات بده؟ عربستانی‌ها روشون نمیشه از این میدان بیرون بیان یا دلیل دیگه‌ای داره؟
به نظرم دو تا مانع یا چالش مهم وجود داره. بستر اینکه
بله،
مقامات سعودی و به ویژه شخص بن سلمان حاضر به پایان جنگ با شهامت نیستن، به رغم اینکه حالا شما اشاره کردید هم یکی از اعتبارشون در این جنگ زیر سوال رفته و همین که خسارات‌های سنگینی هم طی این بیش از 4 سال جنگ متحمل شدن. به لحاظ داخلی مقامات سعودی و به ویژه آقای محمد بن سلمان شاهزاده سعودی که در واقع طراح و مدیر اصلی جنگ یمن هست، 4 سال گذشته هدف اولی اینها این بود که جریان مقاومت در داخل یمن با محوریت انصارالله را سرکوب کنند و از بین ببرند و دولت مستعفی آقای منصور هادی را دوباره برگردانند. اما خب این 4 سال به رغم حملات انگینی که انجام دادن و فجایع و حوادثی که در یمن پدید آوردند، اینها شاهد آن بودند که انصارالله نه تنها از میدان به در نرفت، بلکه امروز به عنوان یک بازیگر مطرح و فعال در عرصه یمن و حتی در سطح داخلی و بین المللی خودش رو نشون داده. بنابراین الان اگر بخوان آقای بن سلمان جنگ رو تمام بکنه، در واقع یک مسئله حیثیتی شده و اگر اعلام بکنه که من جنگ رو میخوام تمام کنم، به مثابه این هست که اولا اعتراف به شکست کرده، یعنی رسما اعلام کرده 4 سال حملات ما بی نتیجه بود، و از طرف دیگر داره اعتراف میکنه به موقعیت و مشروعیت جریانی به نام انصارالله و مقاومت مردمی در داخل یمن. لذا همونطور که شما هم اشاره کردید، به لحاظ حیثیتی و اعتباری که برای خودش متصور هست، خروج از جنگ به این راحتی برای بن سلمان و مجموعه مقامات سعودی امکان پذیر نیست. این یک چالش بود در سطح داخل سعودی مطرح است. در عرصه خارج هم من معتقدم که بازیگرانی که وجود دارند، به ویژه ایالات متحده آمریکا، بخشی از کشورهای غربی و همچنین رژیم صهیونیستی در منطقه، اینها هم با توجه به سیاستهایی که دنبال میکنند در سطح منطقه مبنی بر ایجاد تنش و ادامه جنگ و بحران و منافعی که دارند در این راستا، اینها هم به نحوی مانع هر گونه آتش بس و پایان جنگ میشن.
بله.
تسلیحات هنگفتی است که اینها الان دارن میفروشند، به ویژه آمریکایی‌ها، به
بله،
سعودی ها و اماراتی ها. خب این به هر حال منفعت کلانی است که کارتل های در واقع ساخت سلاح در داخل آمریکا دارن ازش منتفع میشن، لذا به این راحتی حاضر نیستن که این منفعت بالا و کلان متوقف بشه.
خب آقای دکتر، اتفاقا اینو می‌خواستم ازتون بپرسم، یعنی چشم انداز آینده چی؟ آمریکا باز از عربستان دفاع خواهد کرد با در نظر داشتن این مطامع مالی؟ و البته مثلا در داخل کشورهای اروپایی بعضن ان جی او ها، گروه های غیر دولتی مثلا موفق شدند چیزی شبیه قانون به تصویب برسونن که مثلا سلاح‌های آنچنانی به عربستان فروخته نشه، صد البته که بعضی از کشور اروپایی و هم تو آمریکا البته کار خودشونو دارن پیش میبرن.
بله، یک دوگانگی ما میبینیم، حتی خود آمریکا و شخص ترامپ میبینیم که در ظاهر خودشون موافق پایان جنگ و آتش بس نشون میده. حتی چند وقت پیش ایشون اظهار کرده بود که آمریکا آماده مذاکره با نصرالله یمن هم هست، یعنی تا این حد از خودش تنازع نشون داده بود. اما خب اینها بیشتر مصرف تبلیغاتی و سیاسی داره، واقعا از این هست که اینها به این راحتی نمیخوان جنگ یمن رو پایان بدن. بس ان جی او ها و اینها هم که فرمودی، به هر حال اینها هم دخیل هست، یعنی ببینید اینا یک آستانه تحملی دارن آمریکایی ها و اینهایی که دنبال جنگ هستن، جریانات در واقع افراطی و جنگ طلب، تا اونجایی که بتونن مقاومت میکنن. اما خب یه جاهایی هم ممکنه کوتاه بیان با توجه به اینکه هم فشار زیاده و هم که تبعات بعدی خواهد داشت، تبعات سیاسی برای حاکمیت آمریکا، لذا اونجاها ممکن اینها کوتاه بیان.
متشکرم از شما آقای دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل سیاسی، از اظهار نظرتون در جامعه سیاست. ممنونم، عصر بخیر. خدا نگهدار. از شما شنوندگان محترمم خواهش میکنم که نظر ارزشمندتون رو با دیگران اینجا به اشتراک بگذارید. لطفاً بفرمایید با توجه به پیروزی‌های اخیر ارتش و نیروهای مردمی یمن و شکست‌های اخیر عربستان، آیا آمریکا همچنان از عربستان دفاع خواهد کرد؟ شماره پیامک جهان سیاست 30900.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز، میکروفون خبرساز از سازوکار تعیین قیمت حامل‌های انرژی گزارش می‌دهد.
در آذر ماه 1389 قانونی تصویب شد که بر اساس آن به همه آحاد جامعه مبلغ 45500 تومان تعلق می گرفت، طرحی که شاید چندان مطالعه شده نبود، زیرا این رقم برای برخی از اخشار پول یک ساعت زندگیشان هم نبود، هرچند برخی از آنها می گفتند که گرفتن این پول حقشان است.
پول زمین افتاده باشه من بعد.
اما در همان سال گفته شد که بهانه استفاده از این یارانه ها بهینه کردن مصرف مردم است. این را آمری، مدیر عامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، گفت.
در دراز مدت به هر تقدیر این هست که مردم عزیزمون با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن در مصارفشون بهینه مصرف کردن و عمدتاً بیشتر رعایت خواهند کرد.
در دوره ریاست جمهوری جدید هم همین روند ادامه پیدا کرد و به همه اخشار جامعه یارانه داده شد که رقم هنگفت 350000 میلیارد تومان را از سال 89 تا آخر 97 شامل می شود. اما لزوم حذف یارانه ثروتمندان که به طور پنهان هم از یارانه استفاده های بیشتری از سایر اخشار جامعه می کردند، از همان سالهای ابتدایی پرداخت یارانه ها در محافل کارشناسی مطرح شد، اما به نظر نمی آمد که اراده مبنی بر حذف آن وجود داشته باشد. البته قانونی مبنی بر حذف یارانه سدهک بالای جامعه مطرح شد، اما نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در خصوص نحوه شناسایی این سدهک بالای جامعه گفته بود:
حذف یارانه سدهک قابلیت اجرایی ندارد و دولت برای حذف یارانه نقدی نمیتواند جیب 80 میلیون نفر را بگردد.
اما واقعا این افراد چطور باید شناسایی میشدند؟ سبحانیان، کارشناس اقتصادی:
یکی از اون ابزارها این پایگاه جامعه رفاه ایرانیان هست که در وزارت رفاه مستقر شده. سفرهای خارجی که افراد داشتن، نوع ماشینشون، تعداد خونایی که دارند.
حالا اما قرار است یارانه 700 تا 800 هزار نفر یارانه بگیر ثروتمند حذف شود. دکتر ربیعی، سخنگوی دولت، در خصوص تصمیم جدید برای حذف یارانه ثروتمندان اینطور میگوید:
الان تقریبا چند صدک از دهک‌های بالایی حذف خواهند شد در مرحله اول در مهر ماه، و فکر می‌کنم از این چند صدک چیزی نزدیک به، شاید حالا بود خانوار و سه و خورده‌ای در نظر بگیریم، 700 800 هزار نفر رو ممکنه مشمول بشه این تصمیمی که میگیرن. و کار خوبی هم که کردن، امکان اعتراض و پاسخگویی به اعتراض رو هم بسیار خوب تمهید کردن که افراد به راحتی میتونن اعتراض داشته باشن و پاسخ خودشون رو بگیرن. بنابراین اینکه تصور بکنیم 30 میلیون نفر، نزدیک به 30 میلیون نفر الان در حزب قرار خواهند گرفت، این امکان نیست. این آهسته آهسته هر جایی که شناسایی بشه کسی با استانداردها و شاخصهایی که گذاشتن حزب خواهد شد، هم به قانون عمل خواهد شد، هم التهاب اجتماعی رو دامن نخواهد زد.
26 مهر ماه 98 مشخص می شود که آیا این تعداد از فرایند دریافت 45,500 تومان یارانه نقدی حذف خواهند شد؟
اجازه بدید که سوال برنامه رو یک بار دیگه براتون بخونم. لطفاً برای ما بفرمایید که به نظر شما عوامل اصلی پیروزی ایران در جنگ چه بود؟ گزینه 1 مقاومت ملت ایران و رهبری امام رحمت الله علیه، گزینه 2 اعتماد به نفس و خودباوری رزمندگان، و گزینه 3 هر دو گزینه 1 و 2. شماره پیامکمون 3900. متشکرم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظر شماست. فردا اولین روز پاییز، امیدوارم که روز خوب و موفقی هم برای شما باشه. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
ایران را بشنویم.
دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
بوشارو میشناسی همون که دوسته، بازارت پاپ کرده یه بی بوسته. بوشار لینا اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لف و خندون. بوشار لینا خوشمزه است چه عالی، بوشار لینا ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد با لینا خوشحالینا.
روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
با
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
صبح با
شادی و خوشی امروز و فردا،
طعم شکلات اصیل باراکا،
باراکا باراکا مهمونی شد برپا،
دل بر و شرگ دوستش داری باراکا،
باراکا باراکا هدیه ایدی همتا
باراکا، برای تمام لحظه ها.
زنگ میخوره زنگ رفاه، بچه ها شاد و رو برا، فصل حساب و هندسه، وقت خرید مدرسه، خط کش و دفتر و مداد، طرح‌های نو، رنگای شاد، پراکی‌های خوشمزه، چیده شدن تو قفسه، خریدمون چه ساده شد، کولمونم آماده شد، یه کوله بار مدرسه که از رفاه میرسه.
فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه، پنیر و جوینه، کره و ربا جوینه، عسل و چایی به فرما، به به چه عالی.